ناگهان از جا برخاست. این گونه باز آمدن‌های نیرو گاهی نشانه جان کندن است. با قدمی محکم سوی دیوار رفت. ماریوس و پزشک را که می‌خواستند به او کمک کنند کنار زد. پیکره کوچک مسین عیسای مصلوب را که به دیوار آویخته بود برداشت. با همه آزادی حرکتی که نشانه کمال سلامت است بازگشت و نشست و در حالی که مسیح مصلوب را روی میز می‌گذاشت با صدایی بلند گفت: این شهید بزرگ است. آنگاه سینه‌اش تنگی گرفت، مثل اینکه سکرات گور او را فرا گرفته باشد. سرش به دوران افتاد. انگار جان کندن حرکت مارپیچی دارد. می رود، می آید، سوی قبر پیش می رود و به سوی زندگی باز می گردد. یک نوع کورمالی در کار مردن هست. ژان والژان پس از نیمه بیهوشی بار دیگر حالش جا آمد. پیشانیش را چنان که گفتی می خواهد ظلمات را از آن فرو بریزد تکان داد و دوباره تقریبا سرشار از روشنایی شد. گوشه ای از آستین کوزت را گرفت و بوسید. ماریوس با هیجان فریاد زد: حالش به جا می آید دکتر، حالش به جا می آید. ژان والژان گفت: شما هر دو نفر خوبید؟ من الان به شما می گویم که چه چیز رنجم داده است. آقای پونمرسی، چیزی که رنجم می داد این بود که شما نمی خواستید به آن پول دست بزنید. آن پول درست حسابی مال زن شماست. الان برایتان شرح می دهم، بچه های من. برای همین است که از دیدنتان خوشحالم. کهربای سیاه از انگلستان و کهربای سفید از نروژ می آید. همه اینها را در این کاغذ نوشتم که خواهید خواند. شما خوب خواهید فهمید که از این راه چقدر پول می توان به دست آورد. پس ثروت کوزت کاملا مال خود اوست. من برای اینکه آسوده خاطر باشید همه جزئیات را به شما میگویم. زن دربان بالا آمده بود و از میان دو لنگه نیمه باز در نگاه میکرد. پزشک به او گفت که پایین برود. اما این زن مهربان و غیرتمند نتوانست خویشتنداری کند و پیش از رفتن با صدای بلند به محتضر گفت: میخواهید یک کشیش بیاورم؟ ژان والژان پاسخ داد: من خودم یکی دارم. و به نظر رسید که با انگشت نقطه ای را بالای سرش نشان می دهد، چنان که گفتی آنجا کسی را می بیند. احتمال دارد که اسقف دینه به راستی بر بالین این محتضر حاضر شده بود. کوزت به آرامی بالشی زیر پهلوهای او لغزاند. ژان والژان دم به دم افول می کرد. پایین می رفت. به افق تیره نزدیکتر می شد. نفسش به شماره افتاده بود. کم کم خروش جان دادن نفسش را قطع می کرد. به زحمت می توانست دستش را جا به جا کند. پاهایش از هر گونه حرکت افتاده بودند. در همین حال که سستی اعضا و فروماندگی تن فزونی می گرفت، عظمت روح صعود می کرد و روی پیشانیش گسترده می شد. نور جهان ناشناخته به همین زودی در مردمک چشمانش پیدا بود. ژان والژان به کوزت و پس از آن به ماریوس اشاره کرد نزدیکتر بیایند. بی تردید این آخرین دقیقه واپسین ساعت بود. با صدای ضعیف که پنداشتی از دور می آید و انگار که از این لحظه به بعد دیواری بین آن و این دو قرار گرفته است، به سخن گفتن با آنان پرداخت. نزدیک بیا، هر دو نزدیک بیایید. خیلی دوستتان دارم. آه، چه خوب است این طور مردن. تو هم مرا دوست داری؟ کوزت من، خوب می دانستم که تو همیشه محبتی به این پیرمرد داشتی. تو چه مهربانی که این بالش را زیر گرده من گذاشتی. برای من کمی گریه خواهی کرد، نه؟ نه زیاد. نمی خواهم که تو قصه های واقعی داشته باشی. بچه های من، شما باید بسیار تفریح کنید. من همکنون داشتم برای کوزت می نوشتم. او نامه مرا پیدا خواهد کرد. این دو شمعدان را که روی بخاری است به او می بخشم. اینها نقره است، اما برای من طلا است، الماس است. این شمع‌ها را که روی این شمعدان‌ها است باید عوض کرد و شمع بزرگ به جایشان گذاشت. نمی‌دانم کسی که این شمعدان‌ها را به من داده است در عالم بالا از من راضی است یا نه. من آنچه در توانم بود انجام دادم. بچه‌های عزیز من، فراموش نخواهید کرد که من مردی فقیرم. در اولین گوشه زمینی که در دسترس شما باشد به خاکم سپرید و سنگ ناچیزی روی گورم بگذارید تا نشانه ای باشد. این خواست من است. نامی روی سنگ قبر ننویسید. اگر کوزت گاهی بخواهد چند دقیقه بیاید، خوشحالم خواهد کرد. شما هم همینطور آقای پانمرسی. باید به شما اعتراف کنم که همیشه دوستتان نداشتم. از شما تقاضای عفو میکنم. حالا دیگر کوزت و شما برای من بیش از یکی نیستید. از شما بسیار سپاسگزارم. احساس میکنم که شما کوزت را خوشبخت میکنید. اگر بدانید آقای پانمرسی که گونه های گلرنگ زیبایش چقدر مایه شادمانی من بود، وقتی که میدیدم قدری رنگش پریده است، اندوهگین میشدم. در این صندوق یک اسکناس 500 فرانکی هست. به آن دست نزدم. مال فقراست. کوزت، پیراهن کوچولویت را آنجا روی تخت خواب می‌بینی؟ می‌شناسیش؟ هنوز بیش از 10 سال از آن روز نگذشته است. زمان چه زود می‌گذرد. در آن روزها هنوز کاملاً خوشبخت بودیم. دیگر تمام شد. بچه‌های من، گریه نکنید. من زیاد دور نمی‌روم. از آنجا شما را خواهم دید. اگر شما بخواهید مرا ببینید، بسیار آسان است. فقط چون شب می شود، به تاریکی نگاه کنید. خواهید دید که لبخند می زنم. کوزت، منفرمی را به یادت می آید؟ تو در جنگل بودی، خیلی می ترسیدی. به یاد می آوری وقتی را که من دسته سطل آب را گرفتم؟ اولین دفعه بود که من دست کوچک و ضعیف تو را لمس کردم. چقدر یخ کرده بود. آه، دختر خانم، دستهای شما در آن زمان از سرما قرمز شده بود و حالا دستهایتان سفید سفید است. این تناردیاها بسیار شریر بودند. باید آنها را عفو کرد. کوزت، حالا وقت آن رسیده است که نام مادرت را به تو بگویم. اسمش فانتین بود. این اسم را به خاطر بسپار. فانتین. هر دفعه که این اسم را بر زبان می آوری، زانو بزن. او رنج بسیار کشید. او تو را بی اندازه دوست داشت. به همان اندازه که تو خوشبختی، او بدبخت بود. اینها نصیبی است که خدا می دهد. او در عرش علاست، همه ما را می بیند و خود می داند که در میان ستارگان بزرگ چه می کند. بچه های عزیز من، پس من می روم. همیشه هم دیگر را دوست دارید. جز این در همه عالم چیزی وجود ندارد، یک دیگر را دوست داشتن. گاه گاهی به پیرمرد بیچاره‌ای که اینجا مرده است بیندیشید. اوه، ای کوزت، من یقیناً تقصیر من نبود که اگر در این روزهای اخیر تو را نمی دیدم. این دلم را می شکافت. من تا سر کوچه خانه‌ات می آمدم. قطعاً این رفتار من در کسانی که می دیدند اثر مضحکی می بخشید. من مثل دیوانه ها بودم. یک دفعه بدون کلاه از خانه بیرون آمدم. بچه های عزیزم، حالا دیگر چشمم خوب نمی بیند. باز هم چیزهایی برای گفتن دارم، اما مهم نیست. کمی به فکر من بیفتید. شما موجودات متبرکی هستید. نمی دانم چه حالی دارم. نوری می بینم. نزدیکتر بیایید. من خوشبخت می میرم. سرهای عزیز و محبوبتان را به من بدهید تا دستهایم را روی آنها بگذارم. کوزت و ماریوس بهت زده خفه شده از اشک هر یک روی یکی از دستهای ژان والژان به زانو در افتادند. این دستهای پرشکوه دیگر حرکت نمی کردند. او به عقب افتاده بود. نور دو شمعدان روشنش می کرد. چهره سفید رنگش رو به آسمان بود. می گذاشت تا کوزت و ماریوس دستهایش را غرق در بوسه کنند. او مرده بود. شب بدون ستاره و کاملا تاریکی بود. بیشک در تاریکی فرشته عظیم ایستاده و بال گسترده در انتظار جان بود. در گورستان پرلاشز پیرامون محبته قبرهای عمومی دور از محله آراسته این شهر مقبره‌ها، دور از همه قبرهای تجملی که رسوم بسیار زشت مرگ را در پیشگاه ابدیت جلوه می‌دهند، در یک گوشه دور افتاده پای یک دیوار کهنه زیر یک درخت بزرگ سرخدار که نیلوفرهای فراوان از میان علفها و خزه‌ها بیرون آمده و با آن پیچیده و بالا رفته است، یک سنگ دیده می‌شود. این سنگ بیش از سنگ‌های دیگر از آسیب زمان، از کپک زدگی، از گل سنگ برکنار نیست. آب سبز رنگش می‌کند، هوا سیاهش می‌سازد. در جوار هیچ یک از گذرگاه‌های گورستان نیست و کسی دوست ندارد به آن طرف برود، زیرا که علف‌ها بلند است و هر کس قدم بر آنها بگذارد همان دم پاهایش خیس می شود. هنگامی که کمی آفتاب بر این نقطه بتابد، مارمولک ها به آنجا می آیند. پیرامونش، لرزش های جوی های وحشی احساس می شود. در بهار پرندگان آوازخوان در شاخه های درخت نغمه می سرایند. این سنگ کاملا لخته است. هنگام بریدنش هیچ چیز را در نظر نگرفتند، جز ضرورت قبر را، و دقت دیگری در آن به کار نبردند، جز آنکه درازا و پهنایش فقط به آن اندازه باشد که یک مرد را بپوشاند. هیچ نامی بر این سنگ خوانده نمی شود. فقط پس از گذشت سالیانی چند، دستی این چهار مصرع را که رفته رفته زیر باران و غبار ناخوانا شده است و شاید امروزه محو شده باشد، با مداد بر این سنگ نوشت. خفته است، هرچند که سرنوشتش بس عجیب بود. میزیست، هنگامی که دیگر فرشتهش را نداشت، مرد. حادثه به سادگی و به خودی خود در رسید. همچون شب که چون روز برود در می رسد. پایان رمان بینوایان، تابستان 1380.